بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک دعوت، دعوت خداست و یک دعوت هم دعوت شیطان، یعنی دعوت ضد خدا. خدای مهربان انسان رو دعوت به زیباترین اعمال، زیباترین حالات و زیباترین اخلاق میکنه و در حقیقت انسان رو دعوت به نجات میکنه، نجات از ذلت، نجات از پستی، نجات از فقر و تهیدستی معنوی، از دشمنان باطنی و دشمنان ظاهری. و در یک کلمه پروردگار عالم چنان که در آیات سوره مبارکه تغابونه انسان رو دعوت میکنه به اینکه خود رو از مجموعه اموری که سبب دچار شدنش به آتش دوزخ میشه نجات بده. اما دعوت شیطان، یعنی موجود گمراه و طاغی و سرکش نسبت به پروردگار، دعوت به پستی و ذلت و تهیدستی از سرمایه‌های معنوی و نهایتاً دعوت به آتش دوزخ. دعوت شیطان رو از دو آیه قرآن براتون بیان میکنم، یکی در سوره مبارکه بقره و یکی هم در سوره مبارکه غافر، سوره مؤمن، سوره‌ای که در جزء 23 قرآن کریمه. اما در آیه سوره بقره پروردگار می‌فرماید اولئک یدعون الی النار، تمام شیاطین شما رو به آتش دعوت می‌کنند، همه شما رو به دوزخ دعوت میکنن. البته هیچ شیطانی نمیاد به این صراحت به شما بگه که من شما رو دعوت به آتش میکنم. نتیجه دعوت شیاطین آتشه، آتشی در دنیا و آتشی در آخرت. ممکنه بفرمایید آتش دنیا چه آتشیه که شیاطین دعوت میکنن انسانها خود رو در این آتش بیاندازن؟ این آتشی که مربوطه به دنیاست عبارت از زشتی ها، فحشا و منکرات که یقینا شخصیت انسانی انسان رو می سوزانه و آدمیت آدم رو می سوزانه و ساختمان ملکوتی وجود انسان رو نابود میکنه. شما صریحاً در کلام پیغمبر عظیم الشأن اسلام میخونید درباره یکی از زشتی های اخلاق که زشتی خطرناکی هم هست و هر کجا این زشتی رو نشون داده سرمایه های عظیمی رو به آتش کشیده. پروردگار عالم هم در آیاتی این زشتی رو مطرح کرده و اون عبارت است از حسد، اینکه انسان دچار این حالت بشه که طاقت دیدن احسان خدا رو، طاقت دیدن فضل خدا رو، طاقت دیدن نعمتهای خدا رو در کسی نداشته باشه و به خاطر فشار روانی زمینه ای رو فراهم بکنه که نعمتها و احسانها و فضل داده شده خدا رو بر بندگان خدا از بندگان خدا سلب بکنه و بین بندگان خدا و نعمتهای خدا فاصله بشه. در قرآن مجید میخونید پروردگار به کسانی که میخوان انسانها رو از عنایات خدا محروم کنن میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. شما حسودان به اون بندگان من که نعمتهای خود رو به اونها به خاطر لیاقتشون عنایت کردن حسد می‌ورزی، بی‌طاقتی می‌کنی و در فشار روانی قرار می‌گیری که چرا خدا این نعمتها رو به این انسان عنایت کرده. و بعدم اگه دستتون برسه در مقام سلب این نعمت برمیان، این چه جنایتیه؟ من یه وقتی خودم در باره حادثه‌ای که بعد از مرگ پیغمبر اسلام اتفاق افتاد مشکل داشتم. مشکلم هم این بود که می دانستم تمام مردم آگاه بودن که بعد از پیغمبر عظیم الشأن اسلام امیرالمؤمنین جامع همه ارزش هاست، جامع همه کمالات، اعلم امت، اکمل امت، بصیرترین فرد امت، افقه امت و نسبت به قرآن مجید از همه امت عالمتر و عاملتر. در برابر حداقل 10,000 نفر یا حد اکثر 100,000 نفر به فرمان پروردگار بعد از پایان سفر حج امیرالمؤمنین رو به جانشینی خودش و به حکومت بر امت معرفی کرد. اما بعد از مرگ پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام کنار زده میشه و مسیر حکومت یه مسیر دیگه پیدا میکنه. مشکل خود من این بود که مردم با آگاهی نسبت به کمالات امیرالمؤمنین با دست خودشون چرا امیرالمؤمنین رو از اون چه که پروردگار فرمان داده بود کنار زدن و نگذاشتن حکومت بر ملت اسلام بعد مرگ پیغمبر بر ایشون مستقر بشه. با یکی از علمای بزرگ در همین زمینه صحبت کردم. اون عالم از نظر علم در تمام کشور ما قابل قبول بود، در حدود 14 کتاب علمی نوشته بود. من به ایشون عرض کردم این حادثه‌ای که بعد مرگ پیغمبر اتفاق افتاد چرا اتفاق افتاد؟ ایشون بیانی رو فرمودن که من قانع نشدم، اما به ایشونم نفرمودم که قانع نشدم، از خدمت ایشون مرخص شدم. شاید 2 سال بعد 3 سال بعد داشتم یکی از کتابهای بسیار مهم وجود مبارک مرحوم علامه مجلسی رو میخوندم، به این قطعه برخورد کردم که حشام ابن حکم این انسان کم نظیر و این متکلم بسیار قوی و این دانشمند بلند مرتبه که هر وقت به محضر امام صادق می اومد، امام صادق علیه السلام تموم قد براش بلند می شد. همین سوالی که من از این عالم کردم، دیدم حشام ابن حکم از امام صادق کرده. گفت یا ابن رسول الله، مردم می دونستن بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب اعلمه؟ فرمود بله می دونست. می دونستن امیر المؤمنین اکمله؟ فرمود بله می دونستن. می دونستن که تمام جنگ های زمان پیغمبر با توان امیر المؤمنین به نفع اسلام تموم شد؟ فرمود بله می دونستن. گفت یا ابن رسول الله، پچر بعد مرگ پیغمبر حکومت ایشون رو نپذیرفتن و یه حکومت دیگری رو تشکیل دادن، مردم برای چی وارد این جریان شد؟ امام صادق علیه السلام فقط یک کلمه جواب دادن، یک کلمه، یعنی یک کلمه بیشتر نه. من وقتی جواب امام صادق رو دیدم شدید قانع شدم. حشام ابن حکم هم وقتی جواب امام صادق رو شنید خداحافظی کرد و جواب امام صادق این بود: الحسد، مردم طاقت دیدن اون همه احسان خدا رو به علی نداشتن، در فشار روانی بودن، گفتن هر چی خدا به علی داده جلوشو بگیریم و گرفتن. رسول خدا این حسد رو اینجور تحلیل روانی کردن: ان الحسد، یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. این از معجزات روانکاوی پیغمبر اسلام. من یک کتاب علمی رو میخوندم 2 سال قبل که در این کتاب حدود 300 صفحه مقاله علمی چاپ شده بود، تمام مقالات هم مال دانشمندان خارجی بود. خیلی برای من عجیب بود. تو یکی از این مقاله های دانشمند نوشته بود من خودم بعد مرگ یکی از اقوامم تو فکر این قوم خویشم بودم. یک بار این قوم خویشم رو در عالم رؤیا دیدم. این دانشمند مسیحی هم هست و وقتی در عالم رؤیا دیدمش گفتم در چه حالی هستی؟ گفت در آتش سنگینی دارم میسوزم. گفتم این آتشی که داره تو رو میسوزونه چه آتشیه؟ گفت آتش حسدی که در دنیا تو قلبم بود. اگر قرآن در سوره بقره میگه شیاطین شما رو دعوت به آتش میکنن اولائک یدعون الی النار، این آتش یه چهرش در دنیاست که یه شعلش حسد، شخصیت شما رو میسوزونه، ایمان شما رو میسوزونه، خوبی های شما رو میسوزونه، یه شعله کاملش هم در قیامتی که در دوزخ خودتونو میسوزون. این دعوت شیطان. و اما آیه دیگری که پروردگار میفرماید شیاطین شما رو دعوت به آتش میکنن، سوره مبارکه مؤمن که اینجا مسئله دعوت شیاطین رو به آتش از قول وجود مبارک موسی بن عمران نقل میکنه. خود پروردگار مردم رو دعوت به نجات میکنه که در دنیا خود رو از منکرات، فحشا، حالات زشت رها بکنید، رها نگاه بدارید تا در قیامت از دوزخ رها بشین و در بهش جا بگیریم. موسی بن عمران به فرعونیان فرمود، یعنی به شیاطین زمانش، شیاطینی که رئیسشون فرعون بود، دیگرانشون هم نخست وزیر فرعون، عمرای فرعون، وزرای فرعون، وکلای فرعون و درباریان فرعون بودن. این مجموعه رو خدا میگه شیاطین. در سوره فرقان میگه شیاطین. موسی بن عمران به مجموعه فرعونیان یا به تعبیر دیگر قرآن شیاطین فرمودن مالی ادعو کن. این دعوت دعوت خداست. مالی ادعو کن الان نجات و تدعوننی الان نار. من هر روز میام شما فرعونیان رو دعوت به نجات میکنم، میگم بیاین خودتونو از بدی ها نجات بدین، خودتونو از ذلت نجات بدین، خودتونو از هوای نفس نجات بدین، خودتونو از شهوات حرام نجات بدین، خود را از مال حرام نجات بدین، خود را از ظلم و ستم نجات بدین. شما هم با کمال پررویی منو دعوت به آتش میکنی، میگی نه تو بیا هم فرهنگ ما شو، تو بیا هم مسلک ما شو، تو بیا دعوت ما رو قبول کن. من بیام دعوت شما رو قبول بکنم، بنای انسانیت خودم رو بسوزونم و خود رو هم مستحق آتش ابد قیامت بکنم، نه؟ این دعوت شیطان و اون هم دعوت خدا. حالا به یه روایت بسیار زیبا و مهم توجه کنید. در این ایام متصل به وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام مجتبی و حضرت رضا، این روایت رو من جوری بیان میکنم که حفظتون بشه. برادرانی که اهل شهرهای مختلف ایرانن این روایت رو از کنار حرم مطهر حضرت رضا سوغات ببرن برای اهل بیتشون، برای اقوامشون، برای دوستانشون، و این رو بهترین سوغات سفر زیارت حضرت رضا حساب بکنید. وجود مبارک رسول خدا می فرماید که یک بار من خوابیده بودم، جبرئیل رو بالای سر خودم دیدم، میکائیل رو پایین پای خودم، دو فرشته مقرب پروردگار مهربان عالم، جبرئیل که به تمام انبیاء خدا نازل شد و میکائیل فرشته ویژه مورد عنایت پروردگار. دیدم جبرئیل با میکائیل دارن با همدیگه صحبت میکنن، جبرئیل بالای سر من، میکائیل پایین پای من. من صحبتشونو گوش دادم، دیدم یکیشون به یکیشون گفتش که برای وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام یه حقیقتی رو مثل بزن، یه حقیقتی رو موشکافی کن، یه حقیقتی رو توضیح بده. و باش، یکی از این دو فرشته مقرب پروردگار برگشت به من گفتش که یا رسول الله، نبوت تو، کار تو و عمل تو کار یه سلطانه که یه خانه ای رو آماده کرده، یه خانه کامل، و در این خانه یه اتاقی رو آرایش داده و یه نفر رو فرستاده دنبال مردم به تمام مردم اعلام میکنه که وارد این خانه بشی، و بعد از ورود به این خانه وارد اتاق پذیرایی بشین. در این اتاق پذیرایی یه سفره افتاده، هر نوع نعمتی سر این سفره است، هر چقدر میخواییم بخوریم. و بعد توضیح بیشتری داد، گفت یا رسول الله، این سلطانی که ما میگیم منظورمون وجود مقدس پروردگار که مالک تمام هستی، فرمان روای ظاهر عالم و باطن عالم، که سلطنت او سلطنت واحد نمونش نیست و تمام خزائن این عالم هم در اختیارش. خانه ای رو که این سلطان آماده کرده، اسم این خانه اسلام، الملک هو الله و دار الاسلام. بهش نماینده ای رو که فرستاده پیش مردم گفته کل و دعوت کن، هیچگی رو استثنا نکن، هرچی مرد و زن در این عالم دعوتشون کن وارد این خانه بشن، یعنی وارد اسلام. بعد از ورود به اسلام وارد سالن پذیرایی بشن، اونی که خدا فرستاده کل مردم رو دعوت بکنه وارد این خانه و بعد وارد سالن پذیرایی بشن، وجود مقدس توست، تو نماینده خدا، تو از جانب پروردگار مأموری که تمام مرد و زن عالم رو به این خانه، یعنی خانه اسلام، دعوت بکنی و بعد برای وارد شدن به این سالن پذیرایی. میدونید یعنی چی این حرف؟ یعنی تا کسی تو این دنیا وارد اسلام نشه، یعنی تسلیم قرآن و تسلیم پیغمبر و ائمه نشه. تسلیم یعنی چی؟ یعنی تا کسی به طور کامل در زندگی مادی و معنوی و خانوادگی و اخلاقی و سیاسی اقتدای به قرآن نکنه، اقتدای به پیغمبر نکنه، اقتدای به اهل بیت نکنه، این سالون پذیرایی رو نمیبینه، این سالون در اسلامه، بیرون از اسلام نیست. اگر کسی واقعا بخواد وارد این سالون پذیرایی بشه که اسمش بهشته، باید مسلمان واقعی بشه. مسلمان واقعی. من در این جلسه که نمیتونم مسلمان واقعی رو در این فرصت کم ترجمه کنم برات، ولی یه دورنمایی از مسلمان واقعی رو پیغمبر فرمودن وقتی از حضرت پرسیدن من المسلم، شما یا رسول الله مسلمان به کی میگی؟ پیغمبر فرمود مسلمان به کسی میگم که تا آخر عمرش یک نفر از زبان او و حرکات او آزار نبینه. این مسلمان آزار نبینه. خب رواخور مسلمونه؟ نه. چقدر دلها از او آزرده است. ظالم مسلمونه؟ نه. حسود مسلمونه؟ نه. تهمت زن مسلمونه؟ نه. غیبت کننده مسلمان واقعی؟ نه. رو درواسی نداره پیغمبر. مسلمان یعنی مرد و زنی که مردم از حرکات او، من یدهی یعنی از عمل او، یعنی از توان او، یعنی از قدرت او و از زبان او آزار نبینم. خب یه دختر یه زن که با روی باز، با موی باز، با آرایش و زینت میاد بیرون، 100 تا مرد، 200 تا جوان او رو میبینن و به هوس گناه میفتن. ظلمی از این بدتر که نمیشه در امر شهوت. این زن و دختر مسلمونه؟ نه. نه. قیامت چقدر میرن جهنم، چقدر میرن بهشت؟ قرآن ارزیابی کرده، گفته ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اما اهل بهشت رو کثیرا نداره. شما همه قرآن رو بگردید ببینید آیه‌ای داره که خدا بگه کثیری از بندگانم میرن بهشت؟ نه. فقط میگه مردم مؤمن اهل بهشتن. بعد میگه مردم مؤمن چقدرن؟ میگه قلیل من عبادی الشکور، کمن. امیرالمومنین میگه تو جهنم هر کسی به اندازه یه جا پیدا بکنه خیلی راحته، اما یه بهشتی تو بهشت کمترین کسی که در بهش نعمت و جا داره، پیغمبر میفرماد از سطح کره زمین بیشتر داره، چون خلوت جا خیلی زیاده تو بهش. شمایی که میخوایم بریم بهش راحت باشین، خیلی جا زیاده، چون مشتری بهش خیلی کمه. بعد جبرئیل به من گفت یا رسول الله، شما رو که خدا فرستاده دنبال تمام مردم که مردم رو دعوت کنی به ورود به اسلام و بعد از ورود به اسلام به سالن پذیرایی اسلام که بهشته، فمن اجابکم، کسی که دعوت تو رو که دعوت خداست اجابت کنه، دخل فی الاسلام، وارد اسلام شده. و من دخل فی الاسلام دخل الجنه، کسی که وارد اسلام راستین بشه و بشه مسلمان واقعی وارد بهش شده. و من دخل الجنت اکل مما فیها، هر کیم وارد بهش بشه از هر نعمتی دلش میخواد در اونجا میتونه استفاده کنه. الملک هو الله و دار الاسلام و البیت الجنه و انت رسوله، فمن اجابک دخل فی الاسلام و من دخل فی الاسلام دخل الجنه و من دخل الجنه اکل مما فیها. این دعوت خدا و اون هم دعوت شیطان. خدا ما رو به نجات دعوت میکنه، شیاطین ما رو به آتش دعوت میکنه. حرف تمام. برای آخرین بار که وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین داره میره به طرف میدان، خواهر میدونه که برادر دیگه از این سفر بر نمیگرد. امام رفت، خواهر دیگه امامو ندید. امام کی شهید شد؟ حدود 4 بعد از ظهر روز عاشورا، با لب تشنه، با قلبی که 71 داغ دیده بود. چگونه امام رو شهید کردن من به عمرم رو منبر توضیح ندادم، طاقتشم ندارم توضیح بدم و در خودم هم نمیبینم در آینده توضیح بدم. امام باقر علیه السلام و حضرت زین العابدین کیفیت کشته شدن ابی عبدالله رو بیان کردن، جوری کشتن ایشونو که زین العابدین روی منبر مسجد شام به اهل شام فرمود کسی رو کشتید و به گونه‌ای کشتید که تمام مرغان هوا براش گریه کردن. کسی رو کشتید و به گونه‌ای کشتید که تمام ماهیان دریا براش گریه کردن، تمام فرشتگان عالم براش گریه کردن، تمام جن براش گریه کردن، بهشتیان براش گریه کردن، دوزخیان براش گریه کردن. کسی رو کشتن که قبل از کشتن او تمام انبیاء خدا براش گریه کردن. اولین کسی که برای ابی عبدالله روزه خونده پروردگاره، برای جبرئیل خون و به جبرئیل فرمود برو برای آدم بخون. جبرئیل اومد گفت آدم، یه نفر از نسل تو به وجود میاد به نام حسین، او رو با زن و بچه و یارانش در سرزمینی به نام کربلا محاصره میکنن. آدم آب رو به روی او و بچه هاش میبندن، آدم کار تشنگی او و بچه هاش به جایی میرسه که صغیر و یومیت و هل اتش، بچه های کوچکش از تشنگی میمیرن. و کبیره جلده منکمش، آدم یارانش، علی اکبرش، قمر بنی هاشمش، کارشون از تشنگی به جایی میرسه که پوست بدنشون جمع میشه. با این حال سر همه رو از بدن جدا کردن، بیرحما سرهای بریده رو جلوی چشم خواهران و بچه‌هاش بالای نیزه زدن. خدایا به حقیقتت ما و زن و بچه‌های ما و نسل ما رو اجابت کننده دعوتت قرار بده. خدایا به حقیقتت همه ما و زن و بچه‌های ما و نسل ما رو از اجابت دعوت شیاطین حفظ فرما. خدایا این سفرهای ما به مشهد، با راه دور، با راه نزدیک، با ماشین، با قطار و این زیارتهای ما قابل تو رو نداره، قابل اهل بیت رو نداره، ولی امید ما به کرم توست، امید ما به آقایی توست. خدایا به حقیقت حضرت رضا این آمدنهای ما رو، این زیارتهای ما رو چراغ برزخ و قیامت ما قرار بده. خدایا دل تمام مردم کره زمین رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرما. خدایا به ما وعده دادن که دعا در این حرم مستجابه. خدایا به حقیقت حضرت رضا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه زنده بدار و شیعه بمیران. خدایا اگر ما کم داریم، فقیریم، تو غنی هستی، خلأهای اعمال و عبادات و اخلاق ما رو با لطف و کرم جبران فرما. خدایا لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، رهبری ما، این ملت بزرگوار با عظمت و با ارزش ما رو و همه مؤمنین و مؤمنات دنیا رو از هر حادثه ای حفظ فرما. خدایا به آبروی حضرت رضا این لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی تک تک ما و زن و بچه های ما قرار بده.